بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد بعد جد، وسيما على نبي الله روح له الفداء، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين.
بحث در فصل سوم از کتاب امامت بود که عرض شد در تجلی امامت در عینیت تاریخ بنا بود که مباحثی مطرح شود. در جلسات پیشین ما مباحثی رو ترک کردیم پیرامون این فصل و عرض کردیم بناست در این فصل ما امامت رو در دل تاریخ ببینیم. در جلسات پیشین موضوعاتی ترک کردیم و به شؤون و مناسب و اموری از اهل بیت علیهم السلام پرداختیم که این امور مورد پیگیری آن حضرات در دوران امامت آنان بود، که از جمله احیای سنت و مقابله با بدعت، مقابله با گروه های انحرافی، دفاع از اصل امامت الهی و جایگاه ولایتی اهل بیت علیهم السلام، توجه امام به حکومت و سیاست و حفاظت از جان شیعیان و راهبرد تقیه در جلسات پیشین عرض شد. ششمین بحثی که جا دارد ما به آن بپردازیم و از سوی امامان اهل بیت علیهم السلام در دوران امامتشون مورد پیگیری جدی قرار گرفته بود، بحث تربیت شاگرد است که این مطلب رو ما صفحه 206 بهش پرداختیم. اساساً یکی از رسالت‌های پیامبران و اوصیای انبیا انسانسازی و تربیت نیروهای ایمانی برای پیشبرد مقاصد الهی است، تربیتی که در راستای تعلیم کتاب و سنت و تزکیه نفس تبلور پیدا میکنه. این رسالت اختصاص به انبیا و اوصیای انبیا به معنای عامش ندارد، بلکه از سوی امامان اهل بیت علیهم السلام نیز باید مورد پیگیری قرار بگیرد و اساساً امام تربیت و تعلیم مردم را حقی برگردن خود دانسته و یکی از وظایف امام و حاکم اسلامی را آموزش معارف دینی به آحاد مسلمین برشمرده است. به همین جهت امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می‌فرماید: ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، حقی از شما بگردن من است و حقی از من بگردن شما، و اما حقكم علی، حق شما بر من، فالنصیحه لكم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تعذیبکم کی ما تعلمون. و همین جهت تربیت شاگردانی زبده و آشنا با مبانی اسلام نام و سنت صحیح پیامبر در دستور کار امامان قرار گرفت تا در کنار رشد شیعیان خود وسیله‌ای برای انتقال سنت صحیح و علوم مختلف به اقصا نقاط بلاد اسلامی فراهم شود. با رجوع به دوران پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام، این وظیفه از سوی آن بزرگواران با تربیت شاگردان و صحابه به سرانجام رسید که بر اساس گزارش‌ها تعداد بسیاری از سوی امامان علیهم السلام تربیت یافتند که دانشپژوهان و دوستان می توانند برای آگاهی از تعداد و نام برخی از چهره های شاخص اصحاب ائمه علیهم السلام از صفحه 206 تا 209 به کتاب مراجعه کنند. هفتمین و آخرین مطلبی که از سوی امامان اهل بیت مورد پیگیری جدی قرار گرفت، بحث آماده کردن جامعه شیعی برای عصر غیبت بود که این مطلب رو ما در صفحه 210 بهش پرداختیم. اعتقاد به منجی اعتقادی فراگیر و به گستره تاریخ است و تمامی ادیان از جمله اسلام به آن معتقد بوده و به طور خاص از سوی پیامبر خدا مورد توجه قرار گرفته است و افق نهایی جامعه بشری را افقی روشن تصویر نموده است. اما غیبت منجی یا امام مهدی علیه السلام که در منابع اسلامی با امام مهدی آن حضرت را میشناسیم، در واقع این غیبت یکی دیگر از آثار قصب خلافت و انحراف جامعه اسلامی از اهل بیت علیهم السلام بود. امامان علیهم السلام در کنار سخن پیرامون وجود امام مهدی علیه السلام، غیبت ایشان، نشانه های ظهور و مباحثی دیگر به تبیین زمینه ها و شرایط درک کم خطر دوران غیبت برای شیعیان پرداخته و بدین ترتیب عملا جامعه شیعه را آماده درک دوران غیبت امام مهدی علیه السلام نمودند. یکی از این تمهیدات تشکیل سازمان وکالت و سفارت بود که از دوران امام صادق علیه السلام کلید خورد. علت تشکیل این سازمان را میتوان نخست در گستره جغرافیایی مناطق شیعه نشین و همچنین محیط بسته و امنیتی دوران امویان و پس از آن عباسیان دانست که ارتباط مردم با امام سخت شده و بهترین راه ارتباطی با امام ارتباط با واسطه وکلا و سفرای امام و در قالب سازمان وکالت شکل گرفت، به طوری که تمامی امامان پس از امام صادق علیه السلام با سهولت بیشتری توانستند ارتباط خود را با شیعیان در دورترین نقاط جغرافیای اسلامی استمرار بخشند و شیعیان نیز بتوانند نیازهای دینی خود را مرتفع کنند. اوج این گونه ارتباط نیابتی را میتوان در دوران امام مهدی علیه السلام مشاهده کرد و نیاز به چنین ارتباطی با آن حضرت در عصر غیبت صغرا بیشتر احساس میشد. اما وظایف این سازمان چی بود؟ این سازمان در کنار جمع‌آوری و مدیریت وجوه شرعی همچون خمس، زکات، نذورات و هدایای شیعیان وظایف دیگری را نیز به دوش می‌کشیدند که از آن میان میتوان به نقش هدایت‌های علمی و دینی، اخذ و دادن نامه‌ها و نگاشته‌های شیعیان به محضر امامان و دریافت و دادن پاسخ آنها و رفع اختلاف و منازعات میان شیعیان و دیگر وظایف اشاره کرد. نکته که بسیار مهم است در بحث وکالت و نیابت این است که منصب وکالت و نیابت به جهت جایگاه اجتماعی که برای آن تولید شده بود به دور از چالش نبود، که یکی از این چالش ها را میتوان در بروز مدعیان نیابت و وکالت و انحراف برخی از وکلا از خط امام علیه السلام مشاهده کرد که امامان با تکذیب و طرد آنان افرادی مورد اعتماد را برای ادامه ارتباط نیابتی گزینش و نصب می‌کردند. چالش دیگر که دستگاه وکالت و سفارت با آن درگیر شد تصمیم برخی از حکام از جمله متوکل عباسی بر نابودی این شبکه ارتباطی بود که با دستگیری، شکنجه، حبس و شهادت برخی از وکلای امام علیه السلام در نقاط مختلف بلاد اسلامی شروع شد و در این میان برخی کشته، برخی دستگیر و اموال بسیاری نیز مصادره شد. اما در دوران غیبت صغرا که زمان قطع ارتباط مستقیم شیعیان با امام زمان علیه السلام است و تنها راه ارتباطی در این عصر را میتوان در ارتباط به واسطه نائبان چهارگانه مشاهده کرد که در طول حدود 70 سال در عصر غیبت صغرا رخ داد، وظیفه ارتباطی میان آن حضرت و شیعیان از سوی نواب خاص که 4 نفر بودند پیگیری شد که این 4 نفر شامل ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری، دوم ابو جعفر محمد ابن عثمان سعید عمری پسر ایشان که بیشترین دوران نیابت اختصاص به ایشون داشت که حدود 40 سال طول کشید، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی که در زمره وکلای ایرانی آن حضرت بود و در آخر هم ابوالحسن علی ابن محمد سموری وظیفه ارتباط رو به عهده داشتند. پس از رحلت آخرین نائب آن حضرت یعنی سموری در روز نیمه شعبان سال 329 که سال تناثر النجوم هم معروف شد، به جهت اینکه در این سال مرحوم کلینی و مرحوم ابن باوی پدر بزرگوار شیخ صدوق از دنیا رفتند، غیبت کبرا آغاز شد و بدین ترتیب پس از حدود 2 قرن فعالیت سازمان وکالت به پایان رسید و فصل دیگری از شیوه هدایتگری که در قالب نیامت عام که به فقها و عالمان شیعه واگذار شده بود، این وظیفه مهم در عصر غیبت کبرا با آنان واگذار شد. مسئولیت سنگین وکالت و نیابت امام از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بوده است و همین جهت اطاعت و فرمان برداری مطلق از امام علیه السلام، خرق عادت و نشان دادن کرامت و همچنین انتخاب و انتصاب از سوی امام در زمره شرایط وکلا و نهانکاری و حفظ اسرار و همچنین عدم حساسیت حکومت نسبت به آنان را میتوان
در زمره ویژگی‌های مهم نائبان خاص برشمرد تا ایشان با این شرایط و ویژگی‌ها بتواند امر راهبری جامعه شیعه را به بهترین صورت ایفا نماید. ادامه بحث ما اختصاص دارد به برخی از وظایف نائبان چهارگانه در عصر غیبت صغرا که این مطلب رو ما در صفحه 215 به بعد مورد بررسی قرار دادیم. یکی از وظایف نائبان چهارگانه در عصر غیبت صغرا جلوگیری از انشعاب شیعیان و رفع شک و تردید درباره آن حضرت است که مطلب در صفحه 215 بهش پرداخته شده. ولادت و زندگی مخفیانه امام زمان علیه السلام در زمره دلایلی است که موجب شد تا پس از شهادت امام عسکری علیه السلام برخی از شیعیان در امامت آن حضرت و یا امامت امام زمان علیه السلام دچار تردید بشن. این تردید آنچنان بود که منجر به تغییر مذهب برخی از شیعیان شد، به طوری که پس از شهادت امام عسکری علیه السلام شیعیان به 14 و یا 20 گروه تقسیم شدند. همین شک و تردیدها موجب شد تا برای رفع آن نگارش کتبی به مانند غیبت نعمانی و کوالدین شیخ صدوق سامان یابد که مدیریت این انحراف از سوی امام زمان علیه السلام و با یاری و روشنگری نائبان چهارگانه به اندازه کارساز بود که تا زمان شیخ مفید یعنی سال 373 هجری هیچ یک از این فرق انحرافی باقی نماند. در واقع در دوران غیبت صغرا انحرافی در جامعه وجود آمد، اما امام علیه السلام در جامعه به صورت علنی که حاضر نبودند که این مطلب رو از این حیث مدیریت کنند. اما طریق عالمان شیعی به ویژه نواب چهارگانه این انحراف رو باهاش مقابله کردند و تونستن جامعه شیعی رو برگردونن به اون سر منزل و به آن طریق و شاهراه اصلی هدایت. دومین وظیفه‌ای که نواب چهارگانه در عصر غیبت صغرا با اون مواجه بودن پاسخگویی به نیازهای فقهی، علمی و عقیدتی بود که ما در صفحه 216 به اون پرداختیم. همونطور که پیش از این اشاره شد و عرض کردیم، یکی از تمهیدات امامان علیه السلام تربیت عالمان برای اجتهاد در دین بود. در عصر غیبت دسترسی مستقیم فقها عرض شد که با امام میسر نبود، اما با ارتباط با نائبان آن حضرت فعالیت عالمان شیعه در عصر غیبت صغرا گسترش پیدا کرد و عالمان با تغییر شیوه فقاهتی به جای نقل صرف روایات فقهی و گاهی تحلیل مختصر پیرامون برخی از روایات به استخراج احکام شرعی از میان روایات فقهی پرداختند که این گونه تعالیف به عنوان کتب فتوایی مبتنی بر احادیث نابو گرفت که این روش نخستین بار از سوی علی ابن باوی قمی پدر شیخ صدوق متوفای 329 با نام کتاب الشرایع به دست داده شد. و پس از آن در آغاز غیبت کبرا کتابهای دیگر همچون من لا یحضر الفقیه المقنه و الهدایه از سوی شیخ صدوق فرزند ابن باوی در همین راستا نگاشته شد و توانست تأثیری جدی در پرنمودن خلأ وجود امام و نائبان خاص ایشان را پر نماید. اما نکته قابل توجه نقش نائبان خاص در شکل گیری این روش اجتهادی بود، به طوری که نائبان چهارگانه بر فعالیت‌های علمی عالمان و تألیف کتب روایی و غیر روایی نظارت جدی داشتند و زمینه را برای اجتهاد در امور فقهی و فهم روایات اهل بیت علیهم السلام فراهم می‌کردند. مثلا در همین راستا نائب سوم حسین بن روح نوبختی کتابی را با نام تأدیب برای علمای قم فرستاد تا درباره صحت و سقم مطالب آن اظهار نظر کنند. کتاب تکلیف شلمقانی هم در همین راستا قرار دارد، کتابی که قبل از انحرافش شلمقانی آن را نگاشت که کتاب رو فرستادن باز برای علمای قم تحلیلی بکنن این کتاب خوبه خوب نیست، نظرات خودشون رو نسبت به کتاب مطرح بکنن. این اقدام حسین ابن روح را میتوان نشان دهنده دقت وی در وارسی اجتهادی کتاب‌های نگاشته شده از سوی عالمان در عصر غیبت دانست و در واقع با اینکه بدون شک برای حسین ابن روح که در ارتباط مستقیم با امام بوده است تشخیص صحت و سقم مطالب این کتب به راحتی میسر بوده، اما آن را میتوان اقدامی در جهت سنجش وضعیت علمی عالمان قم و درخواست ارائه نظر از این عالمان و تشویق آنان به اعمال اجتهاد تلقی کرد. سومین وظیفه‌ای که برای نواب چهارگانه در نظر گرفته شده است، بحث مبارزه با مدعیان دروغین نیابت است که این مطلب رو ما در صفحه 218 بهش پرداختیم. دو جایگاه مهم در اصل غیبت بسیار جایگاه مهم بوده است و به جهت حساسیت مورد سوء استفاده بسیاری قرار گرفت که آن دو جایگاه یکی نیابت و دیگری وکالت است. بیان مطلب این که چنین مناسبی علاوه بر ایجاد جایگاه اجتماعی، جذب منابع مالی بسیار که در اختیار وکیل و نائب قرار می گرفت، به تنهایی می توانست انگیزه را برای دستیابی به این منصب و مقام بیفزاید. به همین جهت برخی که در پی دستیابی به چنین مناصبی بودند، در صدد جلب نظر امام برآمدند و چون از آن مأیوس شدند، بدون تأیید امام مدعی نیابت شدند تا از این رهگذر به مطامع خود دست یابد. آن چیز که باعث شد اینان مدعی نیابت شوند، میتوان در این ریشه ها جستجو کرد. نخست دنیا پرستی و سوء استفاده مالی، دوم تکلیف گریزی و اباحه‌گری، سوم زهد فروشی و سوء استفاده از عامل معنویت و عرفان و سوء استفاده از جهالت و نادانی عده‌ای از عوام که اینها در زمره عوامل سوء استفاده از مقام نیابت بود که از سوی مدعیان آن مورد پیگیری قرار می‌گرفت. از میان وکلای محلی میتوان به ابو محمد حسن شریعی و ابو جعفر محمد ابن ابی عزاقر معروف به شلمقانی اشاره کرد که به علت سوء استفاده از منصب و جایگاه خود از سمت خود عز شد و در لعن آنان توقی صادر شد و حتی پس از صدور توقی در لعن شلمقانی و افشاگری گسترده در انفرافش، دست آخر به دست حکومت کشته شد. خب با این نکته بحث ما در فصل سوم و به تبع بحث ما در کتاب امامت به پایان رسید. آنچه که در این کتاب ما به آن پرداختیم پس در سه فصل خلاصه شد. در فصل نخست ما به بحث وصایت در ادیان و پیامبر اکرم و مسئله جانشینی پرداختیم. اشاره شد که پیامبر خدا در طول 23 سال تلاش کردند تا جانشین خود را معرفی کنند. به مناسبت تمام مواقعی که پیامبر خدا حضرت امیر علیه السلام و ائمه اطهار علیه السلام رو به عنوان جانشینان خودشون مطرح کردن رو ما به اختصار اشاره کردیم. بعد از آن وارد بحث تصرف خلافت، زمینه های شکل گیری سقیفه و عکس العمل اهل بیت علیه السلام نسبت به این تصرفات منابع مالی اهل بیت علیهم السلام و بحث بیعت گرفتن از حضرت امیر مطرح شد. در ادامه وارد فصل دوم شدیم که در فصل دوم بحث تبیین نظریه امامت رو از منظر امامی مطرح کردیم که بحث فلسفه امامت، راه‌های هدایت الهی، مصادیق حجت‌های ظاهری، خاتمه پیامبران، ذیل فلسفه امامت بحث کردیم. پس از آن بحث پیوست قرآن و اطرت مطرح شد، معنای امام رو مطرح کردیم و امامت و معانی همسو رو، و بعد وارد شرایط و صفات امام و پس از آن تعیین و نسب امام و راه‌های شناخت امام شدیم و با بحث اصالت امامت فصل دوم به پایان رسید و فصل سوم بحث تجلی امامت در عینیت تاریخ بود که ما در قالب 7 مطلب عرض کردیم که این 7 مطلب حداقل از سوی اهل بیت و امامان شیعه علیهم السلام مورد پیگیری قرار گرفت، از جمله احیای سنت و مقابله با بدعت و مباحث از این دست بود که این بحث نیز به پایان رسید. نکته که در آخر باید با آن اشاره کرد این است که این کتاب بنایش بر گزار تفصیلی نبوده است، بنا بوده که به اجمال اطلاعات کلی نسبت به بحث امام و امامت مطرح شود. به همین جهت بحث تفصیلی آن در جای خودش و در یک نگاشته دیگری باید مراجعه کرد و آنچه که در این کتاب به آن پرداخته شده است مباحثی موجز و خلاصه اما کامل نسبت به مباحث امامت می باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.